أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفعني بالهدى وألهمني التقوى. یک مناسبت دائمی در طول تاریخ است که در این ایامی که بحث و میشنوید مصادف با تاریخ هجرت پیغمبر هست. یک فصل دیگه هست که ایامی است که تابستون و مردم میلیون ها آدم مسافرت میکنن. پس هجرت داریم، مسافرت هم داریم، مصادف شده با هفته نیروهای انتظامی. ما باید با یه فوت و فنی بحث هجرت رو بکنیم، بحث سفر رو بکنیم، مسئله خدمات نیروهای انتظامی و این اقداری که ما میتونیم یک تجلیلی از این برادران ایثارگر هم بکنیم. و اما بحثمون راجع به هجرت. پس موضوع بحث هجرت، سفر، خدمات نیروهای انتظامی. اما اول مسئله هجرت پیغمبر به مدینه هست که چطور شد پیغمبر هجرت کرده. پیغمبر ما در مکه بودن از 40 سالگی تا 53 سالگی، ببخشید از ابتدای تولد تا 53 ساله، 53 سال در مکه بودن. در سن 53 سالگی هجرت کردن آمدن مدینه. دلیل یعنی زمینه های هجرتی شو این که من اینجا یاد داشت کردم چیزاییست. یکی که دوتا یار داشت پیغمبر، دوتا یار از دست داد، تقریبا بیار شد، بیچست شد، مکه دیگه یاوری نداشت. یک یارش حضرت ابو طالب بود، پدر علی امیر المومنین علیه السلام. ابو طالب از دنیا رفت، بازی قوی بود چون ابو طالب شخصیت مهمی بود در مکه. در مقابل فشار کفار این عموی پیغمبر حضرت ابو طالب حمایت میکرد و کفارم به احترام ریشسفیدی ابو طالب یه خود حیا میکردن. یه یاری داشت به نام ابو طالب از دنیا رفت، یه یاری داشت به نام خدیجه. پیغمبر وقتی دو تا یارشو دید یه مطلبی دید در مکه پشتش خالی شد. این یه مقدمه. مقدمه دوم پس زمینه های هجرت. زمینه های هجرت: یک رحلت دو یاور که تو پرانتز خدیجه و ابو طالب. دوم از زمینه های هجرت این بود که بعضی از فامیلای پیغمبر مدینه بودن، مثلا قبیله خزرج و بن نجار از بستگان پیغمبر بودن. این وجود فامیل در مدینه. مثلا مادر بزرگ پیغمبر که مادر عبدالمطلب بود اهل مدینه بود. قبر پدر پیغمبر در مدینه بود. پدر پیغمبر عبدالله در سفری که از شام برمیگشت در مدینه مریض شد و از دنیا رفت. باز اینها یک زمینه هایی. مدینه یه جای بود در ایران ما شبیه قم که چهارراه بود، به چند استان میرفت. مدینه تقریبا حالت چهارراه تجارتی داشت. مکه جایی برای کشاورزی نبود، اما مدینه زمینهای منطقه کشاورزی بود، منطقه باغها و کشاورزی. در مدینه یهودی ها زندگی می‌کردند و یهودی ها در کتاب آسمانیشون تورات خونده بودن که پیغمبری میاد در مدینه ساکن میشه، هجرت میکنه. یک آمادگی فرهنگی بود، گرچه وقتی آمدن یهودی ها ناراحت بودن. مردم مدینه اصالتا از یمن بودن و یمن مردم متمدنی بودن، تمدن قدیمی داشتن. اون قصابت و قتل و غارتی که در عرب های مکه بود در مردم مدینه نبود. جای دیگه هم بود هجرت کنن، مثلا میتونست پیغمبر به حبش هم هجرت کنه، اما مدینه رو میخواد یه جا بشه که نزدیک مکه باشه. طائف رفت نشد در مدینه، یعنی خود یه جایی هم آدم برای که حالی که مکه نشد یه جا برای که مکه از دست ندین، هجرت کنه به منطقه که لااقل چمی نزدیک مکه باشه. اینها یک زمینه های سیاسی تاریخی جغرافیاییه، همسوش هم فرمان خداست، فرمان خدا محور اصلیه. به هر حال یک زمینه هایی بود که پیغمبر هجرت کرد. یک برنامه های تاکتیکی هم پیغمبر را انداخت. چون از دادم دلیلی که بحث هجرت میکنم، چون تقریبا نگاه کردیم این ایام مصادفه با هجرت پیغمبر به مدینه هست. فرم برنامه های تاکتیکی هم بود که یک مشرک را اجیر کردن که سه تا شتر به ما اجاره بده، خودت هم شتربان باش. این پیشبینی سه تا شتر و شتربان مشرک باشه تا مشرکین نفهمن. اگر شتربان مسلمان بود میگفتن ببینید شتر کجا میره، پیگیری میکردن پیغمبر لو میرفت. بعد یه جوری باشه که وقتی خواستن ببینن پیغمبر کجا در رفته سوء زنی نبرن. غاری را که پیغمبر در وقتی هجرت انتخاب شد برخلاف مثل مدینه بود، یعنی مدینه این ور بود، پیغمبر وقتی میخواد از مکه برود رد این ور که غار با ابوبکر یا مدتی سه روز بودن، غار در مسیر راه مدینه نبود، غار برخلاف بود. جا خودش رو علی بن ابی طالب خوابون، بستر خالی نیزد، چون باز اگر بستر خالی بود کفار میگفتن پیغمبر تو رخت خوابش نیست، از سر شب بسیج میزدن ممکن بود تر لو بره. یکی دیدی به رخت خواب خوابید که بالاخره اینا مطمئن شدن خود پیغمبره و تا صبح اینا سرگرم شدن. اگر پیغمبر و شب کسی رو جا خودش نمیخوابون اینا از سر شب میزدن رخت خواب خالیه، از سر شب بسیج میزدن تر لو میرفت. این سه روزه بعد یا غذا برای پیغمبر و علی بکر بردن در غار، مطابق باز این فرمش فرمی بود که با جله گوسفند غذا رو هم میکردن و این چوپونی که غذا میبرد جلو گوسفند را میرفت که بعد وقتی را میرفت جای پای گوسفند جای پای او آقای که غذا برده محو کنه. سه روز در غار بودن تا کفار مایوس بشن بگن دیگه پیغمبر نیستش. به هر حال اینا هم یک فوت و فنا و تاکتیکی بود که اجیر گرفتن مشرک، آماده کردن سه تا شتر از قبل، انتخاب غار در غیب مسیری که میخواد بره، یعنی پیغمبر میخواد از این ور بره، به وقتی میخواد بره از این ور نمیره در مسیر این ور پنهان بشه. این ور رد که ولذا مشرکین هم وقتی میخواستن پیغمبر رو دنبال کنن گفتن چون مسلمان رفتن مدینه نکنه پیغمبر به مدینه، یعنی اینها این را داشتن میگشتن. اینها هم یک فوت و فنار بود که به هر حال مسلمان و مؤمن با ذره باشه و با تیز باشه و با در مقابل دشمن راه رو گم کنه، خط رو گم کنه، چیزی لو نده، حرکتش اطلاعاتی باشه. اینها هم یک بعد اون شبی که پیغمبر میخواست برای امیرالمومنین در رخت خواب خوابون در بهار دیشب دیدم که بعضیا تا دیدن پیغمبر در رخت خواب خوابیده نمیدونستن حضرت علیه و همه رخت خوابشم سندی پرتاب میکردن، یعنی حتی حوصله‌ای نمیرسید که صبح بشه. مثلا توطئه این بود که از هر قبیله یک تروریست انتخاب بشه دور خونه پیغمبر رو محاصره کنن، سحرگاه و صبحگاه بریزن از سر دیوار پیغمبر رو تو رخت خواب بپاشن، فامیل پیغمبرم وقتی گفتن چی کشته بگن از همه قبیله یکی یکی بود، یعنی فامیل پیغمبر با همه قبیله ها که نسته طرف بشه، یکی باشه میشه گرفتش، به همه قبیله ها که نمیشه. فر این بود از هر قبیله یک تروریست، یک محاصره دور خونه، دو هجوم دستی، سه و قتل غیر حتمی بکشنش، چهار. این طرح ای بود و پیغمبرم امیرالمومنین زاهد شامون سنی و شیعه قبول داره. منتها بعضی برای که این ارزش رو از بین ببرن یه چیزی میگن نامردی میکنن. نامردی شونه میگن حضرت علی میدونست که جا پیغمبر بخواه که تیکارش نداره، بلانی هنری نکرده. من هم اگر بگم که تیکاری نداره جا پیغمبر میخواه، این هنر نیست. میگن حضرت علی میدونست. ولی جوابش اینه که علامه امینی در القدیر جواب میده، میگه خود حضرت علی در افتخاراتش میگه جا پیغمبر خوابیدم ولش صدری، نمیدونستم میکشنم یا نمیکشنم. و از جاهای که ندونستن ارزشه نیستش اینجا. فقط گاهی از من میپرسن امام علم غیب داره یا نداره، میگم امام علم غیب داره، اما گاهی ندونستن کماله. اینجا از جاهایی که اگر امام ندونه ارزشه، چون اگر بدونه خب کاری نداره. خب منم بدونم که کاری نداره دا پیغمبر میخوامم. گاهی ارزش به دونستنه، گاهی ارزش به چی؟ ندونستن. شما اگر بیه خونه من بدونه من تو خونه هستم و جوری که باید هم میدم خب هنر میکردی، اما هنر میکردی بگی بریم این شیخ رو ببینیم یه مسلمون یه دیدن مسلمون ثواب داره، نمیدونی من هستم یا نیستم و نمیدونی چیزی به درد بخور تو خونه هست یا نه. این ارزشه که آدم گاهی وقتا ارزش به ندونستنه. به هر حال وقت اینجا بین دو اصحاب پیغمبر میشه مقایسه کرد. ابوبکر با پیغمبر بود در غار، علی ابن ابی طالب هم جای پیغمبر خوابید. هم علی جزء اصحاب پیغمبر بود هم ابوبکر. اینا دو تا فضیلت هم هست، یکی همسفر پیغمبر در غار، یکی جای پیغمبر خوابید. دو تا فضیلت داره دو تا از یاران، اما در یکی دو تا کدوم ها بهتره این خود قرآن میگه که ابوبکر در غار ترسید و لذا قرآن میگه لا تحزن، نترس، ولی امیرالمومنین خوابید و نترسید. ابوبکر دشمن بالا سرش نبود و ترسید، ولی علی بن ابی طالب دشمن بالا سرش بود و نترسید. این یه فرق هست، یکی دشمن بالا سرش بود یکی نبود، یکی با پیغمبر بود یکی با پیغمبر نبود، یکی ترسید یکی نترسید. به هر حال هجرت خیلی مسئله مهمیه و همه ما باید هجرت کنیم. اصلا بعضی پرنده ها هجرت میکنن در زندگیشون. انسانی که هجرت نکنه از پرنده کم کره. با هجرت خیلی از مشکلات حل میشه. مسئله مسکن با هجرت حل میشه، چون همه جمع شدن ترون زمین ترون گرون شده. گاهی وقتا یه چیزی که میخواد خونهش بغل خونه مادرش باشه چند میلیون خونه رو گریتر میخره، چون میخوان پلو هم باشیم تنگ هم باشیم مشکل پیدا شده. رمز این که الان تلاش میکنن میگن اولاد کمتر زندگی بهتر به خاطر که هجرت نکرده، یعنی هی زن ها زاییدن بوده شده بغلش بایدیره این گیر کرده. اگر یکی تی ده تا بچه دشوش به ده تا کشور هجرت کنه هم اسلام معرفی میشه و هجرت خیلی برکت داره. کشور تانزانیا یه کشور اسلامی به دلیل این مسلمان شدن که یه در تجار شیرات هجرت کردن تانزانیا از طریق تجارت کشتی. دلیل اسلام هندوستان هجرت ایرانی هست. دلیل اسلام چین هجرت یه گروه از شهرستان قزوینه. اصلا تا هجرت نباشه چیزی، هجرت خیلی مهمه. رمز این که روستایی ها میان تو شهر اینه که دکترا و آخوندا از شهر و آموزش پرورشی ها هجرت نمیکنن. یعنی من آخوند تو روستا نمیرم، دکترم نمیره روستایی میبینم، معلم میخواد نداره، آخوند میخواد نداره، دکتر میخواد نداره، میگه پس ایشون بیرون شهر. یعنی اگر من هجرت میکردم اون هجرت نمیکرد. به هر حال بسیاری از مشکلات ما به خاطر هجرت نکردنه و هجرت راه گشاست و کار گشاست. قرآن میگه اگر گیر کردی هجرت کن. بعضی از جوانا میگه بیکارم، میگه خب بیکاری برو اونجا، میگه خب من بچه تیرونم، میگم بابا بچه تیرونی حالا کاری که نداری برو فرهزاد برو دماوند، میگه خب من بچه تیرونم، میگم وایسا یه چیزی خانهای قدیم بچه نمچه میکردم را میرفتم یه شفتی تو چا تناب کرد ازم پایین بهش گفتن دستو بگی به تنابی بالا. گفت من شاهزادم دستم بگیرم به تناب خانزادگیم به هم میخواد. گفت بکنم تو باسته تو خفشی. گفتم ما الان روحانی داریم در قم بیکاره، چه ندارم خدا اثر تحصیلاتش میگذره نمیگذره. روستا هم داریم که آخون نداره، میگیم برو تو روستا. میگم من کمتر از امام جوقه نمی قبول نمی کنم. خب میگم واسه تو خفشی. بابا روستا آخون نداره. میگم نه من خانزادم. آقای دکتر پاشو برو، آقای معلم پاشو برو، آقای سرهنگ پاشو برو. رمز بسیاری از بدبختی های ما اینه، یعنی خودمون خیر نمیبینیم، هوای داغ قم و آب شور قم رو میخوریم، اما روستا هوا خنک. او نماز بلد نیست، یعنی او به آموزش قرآن من نیاز داره، منم به آب و هوای خوب. او هر دو گیر کردیم به خاطر اینکه قم شدیم، مثل اینکه عصا قورت دادیم. آره چوب هم قورت نمیدیم، چو قورتی به آب میرسه پای بره، ولی عصا که قورت دادیم تو جیب میکنیم. بعضی از در عصا قورت دادن، ما چون عصا قورت دادیم تکون نمیخوریم، مشکل مسکن، آخرش میگیم چه کنیم، گرون شده، میگیم داد و ولد کمتر، اولاد بهتر، زندگی رفاهتر، داره دیوارار تبلیغات میگنم آقا گیر اینه. بعد هم نگاه میکنیم اون داره ایران، حالا اسمشو نبرم کجای دنیاست، از دیپلمش پرسیدن آقا مرجع تقلید چه شرطی داره؟ گفته مرجع تقلید چه شرطی؟ باید حلال گوش باشه. این ببینید آخه ازش پرسیدم مذهب تو؟ گفتم مذهب نمیدونم. یعنی وقتی بنده هجرت نکردم تو اون منطقه محروم اطلاعات مذهبی صفره. گناه اون که اطلاعات مذهبی صفره گردن منم، گناه هر بیماری که در روستا مرد به گردن دکتره، گناه هر بیسوادی به گردن مشاورشه، گناه هر دوزی به گردن نیروی انتظامیه. خب بله دیگه شوخی که نداره، حالا هفته نیروی انتظامی که گفته تجبیر کنم به در ایگارم بگم من که از آخونده انتقاد میکنم اصلا از شما انتقاد میکنم. همه با هم خرابیم و همه با هم البته خرابیم، یعنی مقدار خرابیم، چون آخه خراب هم نیستیم. به هر حال اگر بنا شد تو مملکت ساعت دادن حساب باشه یکیش منم یکی شما بدیم، هر حال ضعف هم داریم آقا، این ضعف ها رو باید جبران کرد، این ضعف ها رو باید جبران کرد. هجرت آقا کارگوجاست. بذاری آیه بنویسم و من یهاجر، قرآن میگه و من یهاجر، چیزی که پاشه هجرت کنه و من یهاجر پاشه رو و من یهاجر فی سبیل الله، اگر کسی در راه خدا پاشه هجرت کنه. آخه ما هجرت هم که میکنیم میگیم میدونی اگر بریم مأموریت دو تا پول، یکی حق هجرت، یکی حق دریا و هوایی که مأموریت، یکی از دو تاست. یعنی حساب میکنیم 40 تا 70 تا میگیم پس چه بدیم، یعنی دارم برای خودم میسوزم ندارم برای خاطر مردم منطقه. این فی سبیل الله یعنی ها اگر کسی هجرت کند برای خدا یجد فی الارض مراغما کثیرا، یجد فی الارض یعنی در زمین پیدا میکنه گشایش، نگفتم گشایش مختصر، مراغما کثیرا گشایش زیاد. خیلی از مشکلات مملکت و مشکلات فامیله ها با هجرت حل میشه. الان هم هجرت یه جاهای طرفدار داره دو. اونجا که میخوان دارم خارج از کشور جاموش پرورش بفرسته یا نمیدونم وزارت امور خارجه بفرسته، اونجا که دلار توشه تو صف میستنا جیر تو هجرت، اونجا که دلار نداره جیر اونجاست. یعنی الان در محرم و سفر کاشون واعظ و مداح زیاده، چون به مده واعظ طول حسابی دیدن کاشون، اما دیر تو عراشه که ای بره قومه هیچ کسیش نمیره، ای بره قوم کاشونه، این بره قوم عراشه، همه چرایی هستم تب میشه دو قشی هستم ته دیر تو مانه. باید با هجرت بخش عظیم از مشکلات رو حل کرد. شما که وقت گفتم با دو چرخ سواری سه چهار تا مشکل حل میشه، مشکل هوای تهرون، مشکل ترافیک، مشکل نرخ ماشین، مثلا یک جگری میخواد تو روحانیش مثل نوال صفوی، تو کچرداریش مثل رجایی، نه اون نوال صفویشه نه اون شهید رجاییش. همه گیر کرده. دونده گفتن آره رئیسی خودش جواب دو شرخی شد. گفتن مردم هم که فول شده. گاهی وقتا به قبری راه کج میشه که اگر کسی راه صاف بره خدا رحمت کند آیت الله سعیدی رو. تو خیابون یه فقیر رو دید داره میلرزه. عباشو بشه با قبا بارد. یعنی این تو که محسن. من الان قبا دارم این قبا. بلو عباش رو دید. عبا نیست. یه چیزی یخ میکنه عباشو بشه با قبا را میرد تو خیابون. خانه گفتن آقا زود برو خونه حالا خانه گفت آیت الله سعیدی خوله. یعنی بعد یه جور شده که اگر من عبام بدم به فقیر جیر میکنم. یعنی جامعه ایرغنی برگشته. و ما رسومات زیادی در مملکت داریم انشاءالله به خواست خدا در سایه جمهوری اسلامی باید حل بشه. شما نمیدونید یه چیزی که عزادار میشه. میگم رسم ما اینه که تا چله مردم برای خونه شام و نهار بکنن و این صاحب خونه از همه بانک ها وام میگیره جز بانک خون بله خط و پدرش برنج میپزه و این لقمه که میخوریم حلاله حرامه. سید کاشانی میگه اگر یه جای رفتی قضا خوردی صاحب خونه تو دلش راضی نبود لقمه حرامه. ولذا گفته اگر جای خودت دعوت کردن بچه تو بردی اون چه بچه میخوره حرامه. چون ایشون دعوت از خود شما کرده بود. چرا بچه رو هم داری گیرید؟ گربه هر جایی را بچه تا میبره. نبی تو گربه هستی. این که انسان یه جای دعوت شده بچه هم از میره میره. یه سری عادات و رسوم باید حل بشین. آقا بحث هجرت رو جمعش کنم. هجرت واجبه. هجرت هم ماله و تاریخ ما هم تاریخ هجریه. چون ارزش ما با هجرته. چون تولد که دست ما نیست. حالا مسیحی ها تاریخشون میلاد حضرت مسیحه. خب میلاد چه هنری نبوده. چون دست حضرت عیسی نبوده که کی از به دنیا بیاد. یعنی به دنیا اومدن در اختیار انسان نیست. رحلت در اختیار انسان نیست. بری هجرت در اختیار انسانه. ولذا باید مبدأ تاریخی ارزش داره. ما افتخار میکنیم بر مسیحی‌ها که تاریخ ما هجریه، تاریخ شما میلادیه. یعنی شما مبدأ تاریختون چیزی که هنری نبوده برای انسان‌ها. البته حضرت عیسی مقدسه، تولدش مبارکه، اما خود حضرت عیسی کاری نکرده. بعد از میلاد کار کرده. تولد عیسی دست خودش نبوده، اما هجرت دست خودمون بوده. و افتخارات ما اینه که تاریخمون هجری هست. مطابع افتخارات خودمون رو نمیبینید چیه. از افتخارات ما اینه که سید باشیم. و هر کسی هم مادر سیده سیده. و هر کسی هم مادر پدر سیده. مادر پدرش هم سید باشه. سیده. مادر مادرش باشه. مادر پدرش باشه. پدر مادر خودش باشه. ما افتخار میکنیم که امضا کنیم بگیم سید فلان. مطمئن بنده خود توجه ها نداره که نسل پیغمبر بودم شرف رد امضا که میکنه سیدیش امضا نمیکنه. اشتباه میکنن. ما باید افتخار کنیم که سیدیم. باید افتخار کنیم تاریخمون هجریه. باید افتخار کنیم شعارمون اذانه. شما یه مقایسه کنید بین اذان و ناقوس. ناقوس یه شعاره. دلنگ دلنگی هست ولی هیچ مفهوم نداره. اما اذان یه شعاریست. محتوا داره، مفهوم داره. اولش الله اکبر، آخرش لا اله الا الله، اولش الله، آخرش الله، و بین دو الله یه دوره تفکرات اسلامی. اینم آدم خوش صدا رو به قبله با وضو با صدای بلند. شعار ما محتوا داره، مفهوم داره، موضوع داره، مکتب داره، پیام داره، حرکت توشه. حی علی السلام، حی علی الفلاح، صلات توشه، فلاح توشه، خیر العمل توشه، شهادت به توحید توشه، شهادت به رسالت توشه، شهادت به ولایت توشه. ما تو اذانمون همه چیزی هست. اونا تو دلنگیشون تو چی نیست. اصلا ما مفتخریم که مؤذن اذان شعارمانه. سیادت افتخاره. سید بودن، سید بودن افتخاره. سرودهای ما افتخاره. شعارهای ما افتخاره. تاریخ ما که هجرت است افتخاره. به همین خاطر نگاه کنید به سیادنامه امامو می‌فرمود ما مفتخریم که پیرو اهل بیتیم. ما مفتخریم که امام صادق. ما مفتخریم که برای هجرت خیلی درد داشتم. من یه صفحه بیشتر نگفتم باقیشم باشه. چون من میخوام دو سه جمله راجع به سفر بگم. دو سه جمله راجع به نظر تجانه اشاره میکنن در وقت کم میشه. صلواتی بفرستید کانال عوض کنیم. و اما چون تابستونه مسافرت بیاده. راجع مطابقت میلیون ها مسافر داریم. اول که راجع به سفرم تذکراتی رو بدم. یه حدیث داریم، هر که مؤمنی را بترساند خدا روز قیامت رو میترسونیدش. من اخاف مؤمنا اخافه الله یوم الحساب. بعضی راننده ها با نور بالا، با ویراژ، با اینکه میرن تو دل طرف، چون خودش پاییه که جاده رو بله دهی بنده خدا یه دیپلم با 16 تا تجدیدی گرفته و حالا یه ماشین هم از پسرموش پرک کرده، حالا نامزدی هم داره میخواد توضیح بده، اومده تو بیابون، حالا یه راننده پاییه که با نور بالا این هی ویراژ میره، میترسونه اینو. یک جمله بگم، نمیدونم راننده پا تلویزیون هستن یا نیستن، اگر نیستن خانمش بهش بگه، بگه امروز قرائتی تو تلویزیون بود چطوری اگر با رانندگیش را به هر وسیله دیگه مسلمانی را بترساند خدا او را خواهد ترسون. نترسون با بوق. در مسافرت ها من اینو خدمت وزیر محترم راه گفتم، گفتم یه قانونی مصوبه تصویب کنی که راننده ها جای توقف کنن، چه هم رستورانش تمیز بشه هم نمازخونه داشته باشه. یعنی واقعا اگر یه چلو کبابی یه رستوران تو جاده راننده رو برای پشته جوری جوابش میده، اما به اینا هم آشغال میده بکنن مسافر دیگه و هم جا نمازخونه بطر این جاهه. خب با مباد کسی که نماز را سبک بشماره یکیش اینه که اونجه که قضا میکنن تمیزه، اونجه که نماز میکنن کسی به این استخفاف به نمازه. و امام صادق فرمود هر کس نماز را سبک بشماره والله قسم ما شفاعت او را نخواهم کرد. من رفتم یه جایی، حالا تا میدونم اونجا مجلس شورای اسلامی بود افتشه نداریم دشته، ولی من دیدم نمازخونه مجلس شورای اسلامی تو راه را به بین مسترا و آشراخونه. به نمانده ها گفتم، گفت راست بگیم ما توجه نداریم. گفتم هیچ کمیسیونی، به هر کمیسیونی بگن اینجا کمیسیون بوده، کمیسیون بوده اینجا، کمیسیون آتارش اینجا، کمیسیون از به بهداشت و بهداری اینجا، اینجا که کمیسیون از تراره، هر کمیسیونی بخواسته بشن اینجا قرار بدن، اعضای کمیسیون عصبانی میشن، اما کمیسیون رابطه با خدا اونجا تشکیل میشه و هیچ که آخ نمیگه. این استخفاف به نمازه. نمایندگان مجلس توجه داشته باشن. من البته کوچیکترم، نه کوچیکم نیستم، البته کوچیک نیستم، خیلیم بزرگم. کسی که حرف حق میزنه بزرگه. مطابق گاهی کوچیک ها باید به بزرگ ها تذکر بدن. روز عاشورا یه سرداد کوچیکی به امام حسین بزرگ تذکر بگو آقا دور شده تا، گفت دور شده، خدا جزای خیر بده که منو متوجه زمان کردی. یعنی گاهی یه آدم کوچیک به یه آدم بزرگ با تذکر بده. چه اشکال داره پدر بزرگ کلید رو گم میکنه، بچه میگه بابا جون کلید اونه، نباید بگیم آقا اونا بهتر میفهمن. من نخیر، ممکنه بهتر بفهمن، اما نسبت به چیزی غافل باشن. نمازخونه مجلس شورای اسلامی تو راه رو جایی که هیچ کمیسیونی حاضر نمیشن. حالا ببینید این نمایندگان دور پنجم چه خواهیم کرد. زشته که رستوران ما نمازخونهش بفتر اینجا باشه. الحمدلله یه استعدادی درست شده از 5 تا وزارت، وزارت صنایع که به کارخونه های بزرگ که درآمدهای سنگین دارن بگه آقا شما که بیابون کنار جاده یه همچی کارخونه داری و اینها نمازخونه درست کن، یه درش به کارخونه داره پرسنل، یه درش به جاده. یک وزارت راه و ترابری، وزارت دفاع و اطفاء، وزارت ارشاد داره رستوران ها، صنایع، وزارت راه، وزارت ارشاد، وزارت جهاد سازندگی، وزارت دفاع، چند تای وزارتون رو همه یه نماینده بدن، حرکتی شده که به نام نمازخونه بین راهی. و ما انشالله باید قلم، ما الان در فکر هستیم که یه اتوبوس سیار تهیه کنی نمازخونه سیار، مثل میکانیک سیار هست، چادرهایی تهیه کنیم در قلم، چون ببین به چیزی گفته آقا نمازخونه میخوای برو اونجا، میگه خیلی اگر اونجا سرابی رو برد قضا میکنه، بسی میگم جنوالی میخواد بخندی شما 16 دقیقه بگی بخند، میگه خب خندم تو اینجا وقتی که آدم خندش گرفت باز بخنده، بگی آقا یه رو دیگه بخند خندش نمیگیره همونجا. یعنی باید یه جیر باشه آدم هر جا بخواد نماز بخونه باشه، تو همه پارک ها، تو همه خیابونا، تو همه تو همه تو همه. و یکی از مشکلات که این مقصر شیعه تومنه هم مثلا دیدن اینه که گاهی وقتا نماز مغرب که تموم میشه فوری خادم داره مسجد میبنده، میگه آقا برو صبح بیا، زور تموم میشه داره مسجد میبنده. انشالله در سفرها مسئله نماز باید عنایت داشته باشیم بهش، راننده ها مواظب باشن، تبلیغات راننده ها مهمه، گاهی یه جمله کوچیک پشت ماشین خیلی اثر داره، گاهی خلافه خفت اینه که نیشتن سر پاک نمی کنیم خب باز باکنن ها، اگر بنات پاک کنن که پاک کنن، اگر بنات باشه یه دیر حسابی باشه. ارز کنم نوارها، نوارهایی که راننده ها دارن، راننده ها میتونن خدماتی بکنن. در زمان انقلاب راننده های تاکسی ادهی زیادشون حزب الله بودن و که بعدم پدر شهید و خانواده شهید در اومدن و اینها اعلامی های امام را چه تکثیر میشد اینو خدا رحمت کنه حاجی احمد آقا میگفت، یکی از بازوهای پدرم سوپرها تاکسی ترو بودن، اینو حاجی احمد آقا میگفت، من خودم شنیدم ازشون. برای که اعلامی ها که از پاریس میامد یا از عراق میامد تکثیر میگردیم، عامل پخشش سوپرها تاکسی بودن. سوپرها تاکسی شما دست کم نگیرید، گاهی دخان کارهای خیلی خوب میکنن. الان ما 22,000 تا راننده تاکسی داریم تهران تقریبا، اگر همین 22,000 تا زور که میشه همه رادیو دارن، رادیو روشن کنن، اذان شیشه هم بشه امتحان، یه مرتبه در تهران 22,000 اذان بدون تفسیره و آیین نامه و فلان. آخه بعضی کارا رو تا میگیم میگن آقا تامین اعتبار. ما پیشنهاد کردیم آقا هر سربازی که تیراندازی یاد میگیره شنام یاد بگیره، چون حدیثی که میگه به جوانا تیراندازی یاد بدید، همون حدیث میگه شنام یاد بدید. این رو پیشنهاد کردیم به سران مملکت، سرداران رو نمیدونم تیمساران، جلسه مهمی بود. فوری ماشین حساب میارن میگن که خب اگر سرباز داریم هر سربازی هزارتا یه استخ عرض و طولش عمقش، بعد دلدش میزنن، بعد میگن مثلا چند میلیارد تومن، پس چون بودجه نیست پس سرباز شنا بلد نباشه. خب ایفر ما این رو گفتیم بودیم آقا نمیشه یه در بگه بگیم آقا هر سربازی 5 تا هنر داشت همه پدر مادرش خدمت کنه. سربازا و پدر مادر سربازا خیلی دوست دارن بچهشون تو شهر خوبشه. بگیم آقا سربازی که نمازش بی‌غلط باشه، بتونه رو قرآن رو بخونه، سربازی که بتونه خطش خوب باشه، سربازی که بتونه رانندگی بلد باشه، سربازی که شنا بلد باشه. بگیم اگر 4-5 به امتیاز داشتی شنا، رانندگی، نماز، نمیدونم از این چیزا، اگر اینا رو بلد بودی مثلا یا دوتر مرخصت میکنی یا جای ارفاقی بهت میدی. ولی سرباز وقتی دفترچشو میگیره علاف چند ماه تا بیاد پادگان، او چند ماهی که دفترچه آماده باش داره و وقت کاری هم نداره، همون بیهانری ها خود که تبدیل به هنر میکنه با پول خودش، تأمین اعتبار هم نمیخواد. والا به خدا قسم مردمی که شما رو بیری کردن همه کاری میتونن بکنن. اگر نیروی انتظامی 200,000 سربازی که داره اگر اینها رو نماز یاد نده، با تو بسم الله الرحمن الرحیم عقیدتی سیاسی و فرماندهی ضعیف است، چون 200,000 تا جوون 2 سال تو دست اینا هنر اینکه یه نماز یاد اینا بده نداشت. هر جا چند بود عقیدتی عقیدتی، هر جا چند بود فرماندهی فرماندهی. اگر با هم مقصرن با هم مقصرن، با هم کمک کردن دست هر دوشون درد نکنه. ولی نمیشه 2 سال سرباز تو دست من باشه، بابا یه تیر زمینی رو پلو زعفر رو بذاری بود زعفر رو برمی داره، یه تریاکی کنی زعفر تریاکی درست میکنه. چرا من هنر نداشتم؟ چرا من هنر نداشتم که این سرباز جوون را در این 2 سال یه نماز یاده شده؟ ها بی هنر بسمه ایتا حالا بی ارزه ام، حتی خیلی قشن بگید بی ارزه ام. ما جوون های فلت جوون رو میتونید کار دارشو بدیم، همه جوون های ایران با چنه یاد گیرن. تأمین اعتبار هم نمیخواد، فقط فکر میخواد، فکرش هست هست. بسیاری از سالگان ها بقیل روزخونه، بسیاری از استخراجش اداره داد، از این گای سربازه و از ویگوم همشه پولشون از خود شو گرفت، با آقا 300 تومن بده شمه یادت بیده نیشه که آقا مرخصی به این شرطیه که این کار یاد گیری. ما از پول خودشون، از مرخصی، از او ایامی که بیکارن دفترچه آماده باش دارن، از تشویق، از خدمت تو محله، از انتقال، اگر بخواهیم خیلی کار میتونیم بکنیم. ما هنوز تصمیم نگرفتیم همه استعدادامونو به کار ببریم. مثلا الان ساعت 8 الان اداره شروع شد، دو بعد از ظهر. بله خدا حافظتون. یعنی دیسیپلین کار میکنیم، رو نشاط و عشق کار نمیکنیم. خیلی انسان توان داره. من بارها گفتم که اگر به کسی بگم چقدر میدوی میگه 2 کیلومتر، اما یه گرگ دنبال شما بکنه 3 کیلومتر میدوی. منتها باید گرگی باشه تا به شما ثابت کنه که شما توان 28 کیلومتر دیگه دارید. والله مملکت ما چه مشکلیه که مشکل صدام رو شما حل کردید، مشکل شاه رو حل کردید. وقتی مشکل شاه و صدام حل شد، اینا که چیزی نیست که چی گرگ رو بیرون کرد دیگه، یه تحشی که چیزی نیست. فقط با جسارت باشه. یه چیزی میگه پشه که گرفتی چشم راستش رو واکن با سنجاق، 7 بار از دیستانسی بدن، 7 مرتبه که دیدی که چشم راست پشه، چشمش آب میاره. به مرور زمان چشم چه باشه هم کور میشود و پشه اگر کور شد نمیتواند بسرد و اگر ترش نوشته باشد از درستگی میبیند. بابا اینقدر تفسیر و آیین نامه نمیخواد، همچینش به تو میشه. ما اگر هر سبت و ترسره رو برداریم یه آدم با ارزه و جسور بگذاریم میشه بشه. مسجد هم نفهمیتونه. مسجد هست، محراب 1 میلیون، لوستر 2 میلیون، منار 16 میلیون، سردر فلان، منبتاری آثار باستانی، تمام هنرهای معماری و فنی توش هست، اما هیئت آمناش یا خادمش یا روحانیش دیر میجنبن. چون دیر میجنبن این مسجد هم یه مسیره مردن. مسجد داریم سقفش مثل سقف زیر زمینی، انبار زیر زمینی. یعنی واقعا من رفتم یه مسجد دم پر از جوونه، پر از جوون. نگاه کردم به سقف، نشیدم از ایرانی ها رو گذاشتن، ایرانی ایرانی. نگاه کردم سقفش مثل انبار زیر زمینیه، اما چون اینجا تصمیم گرفتن جوون ها رو جمع کنن، در اون مسجدی که سقفش ایرانی بود 300 جوون بود و در مسجدی که سقفش 40 میلیون خرج شده بود 5 جوون نبود. گیر تو کاشی نیست، گیر تو منار و لوستر نیست، گیر تو اراده است، گیر تو تبصره نیست، گیر تو آدمه، گیر تو آهن نیست، گیر تو تصمیمه. انشالله در سفرها، رستورانها، رانندگی، اطاعت از پلیس. این برادره که تو نیروی انتظامی هستن اصلا شما میدونی حقوقتون چمه، واقعا حقوقشون چمه، از طبقه مستعدف هم از در حقوقه، کارشون شریفه، کار نیرو انتظامی، کار عزت علیه. بذار یه حدیث بخونم. امیر المؤمنین تو کوچه داشت میرفت، یه چنیدی گریه میکنه، بسر گریه میکنی، گفت ارباب پولم داده برم جنس بخورم، پوله رو گم کردم، میترسم برم خونه کتک بخورم، تو حالا گریه نداره این پول. پول داده رفت بازار، برگشت، برگشت این بار گریه بکنه، گفت گریه شده، گفت تا حالا میترسیدم بگه پولو گم کردی، حالا میترسیدم کتکم بزنه بگه چرا دور کردی. مادره بچه های نهزه سواد آموزی خب اینا که 12 سال که نهزه بودن یه سیچی زمین تو بیابون گرفتیم برشون با قیمت ارزون، حالا که گرفتیم میگن نه اگر چی پول بده دیوار دارش بکشی. گفتم خیلی باید بعد دیوار میخواد چه کنید، مثل یکی که دوجوه پیدا کرده میخواد درسته تو به خود شلوار. حالا گاهی وقتا تو قدم اولش هم گیر میکنه. تا حالا جلجه میکردم پول گم کردم، حالا میگه چرا دیر کردی، هدف همون فامیل رو بریم. اینو بردش به خونش رسوندش و اون صاحب خونه به افتخاری که حضرت علی آمده همراه ایشون هم چنیز رو بخشید بایید. تو که شما یه گم شده رو دستش میرسونی میرسونیش، به عبادته. حدیث داریم راهنمایی یه گناه همین که به پلیس را میگه آقا جاده فلان شهر از کجا، شما میگی از این ور. حدیث داریم هر چه بیان پر بگه جاده از این وره ثواب صدقه بده. ایجاد امنیت بزرگترین عبادته. من از قرآن بخونم براتون. قرآن میفرماید من بعد خوفهم امنن یعبدوننی، امنن آیه قرآنه، یعبدوننی این آیه قرآنه، یعنی خداوند امنیت به وجود میاره، بعد از امنیت یعبدوننی یعنی مردم عبادت میکنن. بنده قرائتی چه تو خونم مطالعه میکنن چون کشور امنه. 5 حلقه حفاظتی تا ما میخوابیم شبا. 1 حلقه حفاظتی مرزها، مرزها را نیروهای مسلح حفظ میکنن. بعد از مرزها میاد جاده ها، نیروی انتظامی جاده ها. بعد از جاده شهرها، بعد از شهرها خیابون و کوچه تا شما میخوابی. یه خانمی که یه برادری که یه زن و مردی که یه ازنی که اینجا میخوابه، پنج نفر آدم بیدارن تا ایشون بخوابه. خواب ما به صدقه تر بیداری ایشونه. این ارزش امنیته، این ارزش امنیته. ولذا کسی جا زنی انتظام باشه افتخار بکنه. وقتی آقا شما چه کاره؟ بنده مسئول امنیت کشورم. امنیت داره؟ امنیت خیلی خوبه. نیروی مسلح مسئول امنیت. اصل امر معروف و نهی از منکر شما بهتر میتونید انجام بدید. آقا با سرعت نرو. با سرعت نرو نهی از منکر. این رقم را من بگید و همه باید کمک کنید. من خودم گاهی یکی دو بار این کارو کردم. مثلا رسیدم یه جایی دیدم در یک خیابون تنگ دوبله پارک کرده. پیاده شدم، در ماشین رو کردن، ماشین رو خاموش کردن، چه بشه بودن مهده سوادانگی گفتن به طرف که بوید اونجا سر اینجا دوبله پارک کرده. ما همون باید شهردار باشیم. اگر دیدیم چیز آشغالی میریزن تو جوب آب، باید بگیم آب نکنی کارو. هممون نیروی انتظامی هستیم، هممون شهردار هستیم، هممون باید آخوند بشیم. آقا این حرف غلطه، فحش نده، این کلامه زشت بود، حرف بدو نزن. آقا شما چه کاره؟ امر معروف و نهی از منکر وظیفه همه است. بنابراین باید احترام بذاریم، به خصوص اینا که من نگاه میکنم که عاشورا ندارن، تاسوعا ندارن، عزا ندارن، شادی ندارن، خواب ندارن، شب ندارن، با حقوق کم. اما شما هم خوشحال باشید. بالاخره عمر ما باید بذاره. هر چی کار مقدس بشه کار ارزشش بیشتره. شما مسئول امنیت هستی، هر دانشجو درس میکنه، هر زنی خیاطی میکنه، هر کارگری کار میکنه، تمام میلیون ها آدم که تو کشور ایران کار میکنن، چون کشور امن کار میکنن، چون کشور امن بچه میدن مدرسه، و این امنیت سایه شماست. شما ایجاد امنیت میکنید، بعد باقی ها کار میکنن. پس در همه کارها شما شریکید، قدر خودتون رو داشته باشید. در مسافرت باز تذکراتی که داریم، تبعیض بین مسافران نباشه. خود مسافرها، خب بالاخره اتوبوس یه سمتش آفتاب، یه سمتش سایه. شما نشستید سایه، میگی خب الحمدلله ما زرنگی کردیم، بریتم سمت سایه افتاد. خب چیکار میکنه؟ آقا جون یه مقدار سایه بودی، حالا بنده خدا گرچه بریت تو اینجاست، پاشو بگو بره در خانم اینجا آفتابه، شما یه نیم ساعت سایه بشین، ایثار کنید، ایثار کنید. سد معبر ممنوعه. من چند هفته پیش یه جمله گفتم، خورما فروشی وسط راه خورما فروشی میکرد، سه مرتبه حضرت امیر به تذکر داد گوش نداره. حضرت امیر فرمود خیلی که آتش بزنید. سد معبر ممنوعه. حتی نماز جماعتی که وسط خیابون بخونی، اون نماز جماعت باطله، چون اینجا جای راننده، جای نماز جماعت نیست. اگر که تو میگه نماز جماعت یعنی تو پارک، نه باز پارکی که مزاحم تفریح مردم بشه، چون مردم با تفریح کنن یه ده دقیقه کنارش نماز بخون، بده مردم بسترشون رو بخورن. بیچل تو نکته برای مسافرت داشتم، اشاره میکنم وقتمون شد. نه هجرت رو تونستیم درست بگیم، نه سفر رو تونستیم درست بگیم، نه تونستیم از زحمات شما قدردانی کنیم. اما نظم و انضباط لازمه زندگیست، وجدانکاری لازمه زندگیست. اگر من بی مطالعه منبر رفتم کلت رو شما بشم، بعد درکی میخوام به شما نجام کنم، شما تو درزدی کلت رو من بذارید، هر دوم میریم پلو میکانیکی پلو تر حرزه میذاره، هر چارتان سوار ماشین میشیم، راننده میگه همه بلاقه بیرونی افیاد بشیم کچه وقت، بعد یعنی دو کلومه درزدی به کچه وقت نیسته شوفر تاکسی کلت رو پنجتا میذاره. وقتی دنیای سرمبندی شد همه سرمبندی میکنیم. خوش به حال او کسی که تا مطالعه نکرده تدریس نکنه. دکتر میریم مرض تشخیص نمیده. اینجا دکتر باید که بسم الله الرحمن الرحیم، بیمار عزیز، یک مرض تو رو نفهمیدم، دو فلان پزش از من تخصصش بیشتره، سه اینم آدرس میری آقا اونجا. اگر توی پزشکای ما چند تا پزشک که اینطوری داشته باشیم، راست میگن میکنن دکترها چه میکنن؟ مرض تشخیص نمیده، یه نسخه میده، نوشته که لطفا 48 ساعت دیگه برگرد ببینم شما هست یا نیستید. اگر بودی نسخه عوض میکنم. به یه آقا گفتم آقا شب عید فطر دو رکعت نمازه، نماز مستحبی، رکعت اول هزار تا قول و بله داره، رکت دوم هستم تو دو بالا رکت دوم هست اگر زنده بودی یا بالا والا چون آدم تو هزارتا میدون میشنه اگر رکت دومش بودی یا بالا والا حالا نسخه میمیسه با جونم بازی میکنه آقای پزشک با پولم بازی میکنه آقای پزشک آقا بگو بلد نیستم محضرم بسن بلد نیستم راحت بگو بلد نیستم قرآن به پیغمبر نقل میکنه از پیغمبر سوال میکردن بول پیغمبر خدا میگه خدا میگه پیغمبر سوال کردن بول بگو بگو لا حالا بلد نیستم یا آقای دارم بیا بول بگو لا ادری نمیدونم اصلا وقتی پیغمبر میگه نمیدونم خب تو هم بگو نمیدونم خدا رحمت کند علامه سباسبایی رو ولی یه سوالی کردم ایشون ترک بود وقتی فارسی علامه خیلی شیرین بود گفتم علامه یه همچی سوالی ایشون فرمود اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد گفتم نه گفتم نمیدانم دقیق دشن گفت که آدم بخاطر نمیدونم زبانش رو باید ببوسی یعنی گاهی وقتا آدم وقتی میگه نمیدونم بلا آقا راحت بگی بلد نیستم با امید روزی که پزشک ما و معلم ما راحت میگه بلد نیستم همدیگه رو دوست داشته باشیم راستوران ما جاده ما نماز ما مسجد ما خیابون ما امنیت ما همه در حساب ما حیف از مملکت خوبی داریم کل دنیا طاغوت و حکومت بانه جز در ایران تنها جای کره زمین که شاخ طاغوت شکسته شد ایرانه همه جا طاغوت حکومت میکنه بهترین امت ایرانی ها هستن حتی حالا شما که نیروی انتظامی هستید دوزا ایرانی هم یه تهی دلش و یه چیزی هست یه دوز گرفتن مشهد دوش بگن تو که یه عمری دوزی میکنی چطور بیدی کردی دوبراه به همون جبون مشهدی دوبراه توشو میکار من هر روز که میرفتم دوزی به چهار فرق چهار تا قلوه الله میکنم امروز یاد امرم من وقتی شنیدم خیلی خندیدم که عذاب دوز هرزیه اما تهی دلش بازم یک رگه ایمان هست ما مردم بی وجدان و مردم بی دین و مردم لجدا شاید یک درصد داشته باشیم البته ما آگاه داریم این خانم فوقش نشون میده نشو ببینه دین داره ما تو خیال میکنه روشن فکری دودی نیست نماز میکنه داره حوزه گریه میکنه ما تو خیال میکنه تمدنه رو خیال تمدن فوقش نشون میده نشو بیدین باشه ما دودیم شاید یک درصد داشته باشیم لجدا شاید یک درصد مردم ما مردم خوبی هن. دوز بشن وقتی میخواد داره دوزی چهار تقل والله میخونه من تا خب متاسفانه تغییر نشده امیدوارم که ارسانم خداوند به همه توفیق بده و ما بتونیم کشورمون رو از نظر علم و صنعت و فکر و فرهنگ و تخصص و تعهد کشور نمونه دنیا معرفی کنیم و میریم که به این سمت پیش بریم و سلام علیکم و رحمت الله.